و کوچکترین خطایی ازشون سر بزنه، ما مستعد این هستیم که 122 پایگاه آمریکایی‌ها رو با خاک یکسان بکنیم. آمریکایی‌ها می‌دونن که وقتی وارد منطقه خلیج فارس میشن، منطقه تنگه هرمز رو می‌خوان درش وارد بشن، بیش از 1000 موشک ما روی شناورهای اونها قفل شده و هر گونه حرکت و خاطره‌ای که اونها در خلیج فارس ایجاد بکنن مطمئناً از لاس‌وگاس خبری نخواهد بود. یک پیام دیگه بانی خلبان به همه آمریکایی‌ها و به همه سرنشینان پرنده‌های نظامی و ایرفورسشون میگم، مطمئن باشید کوچکترین خطایی که شما یا سگ نگهبان در منطقه مثل رژیم صهیونیستی ازشون سر بزنید و بخوان کوچکترین اقدامی رو در هر گوشه‌ای از خاک مملکت ما داشته باشن، مطمئن باشن هیچ پایگاهی رو و هیچ باندی رو ما سالم نخواهیم گذاشت که اینها در مورد لندینگ بکنن. بهترین راهکار من بهشون سفارش می‌کنم که بهترین کار اینه که اجت بکنن و حتما فرود بیان. ما سعی می‌کنیم که باشون رفتار انسانی داشته باشیم، این رو مطمئن باشن. ما سر امنیت ملیمون و مرزهای جغرافیایی با هیچ کسی تعارف نداریم. امنیت ملی خط قرمزی که بر ما ترسیم شده و ما مستعد این هستیم که با هر گونه خطر برای این امنیت ملی و خطوط جغرافیایی ما رو به خطر بندازه، برخورد قاطعانه، سنگین و خشن رو انجام بدیم. امروز موشک های ما موشک هایی است که در جهان نمونه و همتا نداره. این رو خوبه که دوستان و شنوندگان در جریان باشن. موشک های ما دایورجنس، واگرا و داره میکروسکوپیک های بسیار ریزی است که می تواند یک از تمام ساختارهای راداری عبور بکنه. من اینو مثال میزنم در مورد عملیات انرژی هستی که آمریکایی‌ها رو حدود 506 نفرش ما به درک واصل کردیم. شما بعد از شهادت آقاسم سلیمانی رضوان الله عملیات موشکی که صورت گرفت، یک بخش مخفول واقع شد در حوزه یا رسانه، بخش عملیات جنگال و جنگ‌های الکترونیک دیده نشد. آمریکایی‌ها جمع کردن تمام نیروهاشون در مجموعه عین الاسد، جایی که بزرگترین فرودگاه و بزرگترین پایگاه نظامیشون در منطقه است، بزرگترین آمبولانس هواییشون هست و مجهز و تمامی ساختارهای راداری و سیستم‌های رصد شناسایی و پدافندی و تهاجمیشون تو اونجا مستقر بود. ما قبل از اینکه اونجا رو بخوام با 16 موشک بزنیم، قبلش تمام ساختارهاشون مثل پاتریوت از کار انداختیم. این بخش دیده نشد. بعد از اون ما عملیات موشکی انجام دادیم. شما نمونه این رو میتونید در دیروزور ببینید، در کردستان عراق ببینید. امروز قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دانش بومی خودش، مبتنی بر دانشی است که تکنولوژیش هم در داخل داره تولید میشه. امروز ما به لحاظ قدرت موشکی قدرت اول منطقه و در لبه تیر تکنولوژی جهانی هستیم. امروز ما به لحاظ موشکی توانستیم که ماهواره خودمون در فضا قرار بدیم. این یعنی قدرتی که از طرف جوانان انقلابی توسط بچه‌های سپاه صورت گرفت. در حوزه‌های شناوری که امروز ما موشک‌هایی رو در روی شناورون نصب کردیم، شناورهایی که حتی نیروی انسانی و عنصر انسانی روش نیست، شناورهایی که به صورت اتوپایلوت مثل شناور یامهدی داره الان حرکت میکنه، نفر و سرنشین نداره، کاملا به صورت ویژه داره حرکت میکنه و در نقطه ای که نیاز باشه موشک شلیک میکنه. ببین این یک پیام داشت. رزمایش پیامبر اعظم رو شما برید نگاه بکنید، ما وقتی 16-17 موشک شلیک کردیم و لوکیشن موقعیت رژیم صهیونیستی رو در حوزه هسته‌اش مورد اصابت دقیق قرار دادیم، این سگ نگهبان امریکایی در منطقه سکوت اختیار کرد و بعد گفتم قدرته در خود ایران نداریم، شما قدرتش رو هم نداشتیم. هیچ وقت ما شما رو جزو دشمنان اصلی خودمون ندونستیم. میدونید چرا؟ چون شما رو در جایگاهی نمیبینیم، یعنی عددی نمیبینیم که شماها بخواد در اون خط نشون بکشید. بزرگتر از شماها که آمریکایی‌ها بودن در خلیج فارس در منطقه، هواپیمای MQ-9شون اومد 5 سانت قایقتون وارد آبهای ما شد، دستگیر شدید. گوشه بال هواپیمای 222 میلیون دلاری شما که میشد 108000 خورده میلیارد تومانتون وارد فضای جو ما شد، ما با موشک 800 دلاری کف دریا انداختیمش. ما با هیچ کسی تعارف نداریم. ببینید
منظورتون RQ-170 دیگه درست؟
نه خیلی، RQ-170 یک جانور قندهار، یک هواپیمایی بود که در 55000 پا یعنی 17 کیلومتری سطح زمین پرواز می‌کرد. 27 متر طول بالش بود، 4 متر عرضش بود، 180 تن ارتفاعش بود و این هواپیمای فوق سری بود که برای سازمان CIA از دم شرکت لاکید مارتین ساخته شده. این هواپیما رو ما در 500 مایلی خاک خودمون چند باری دو ورود کرده بود، فکر نمی‌کردم ما ببینیم. گرفتیم، مهندسی معکوس کردیم و امروز با عناوین مختلف ما اینها رو تهاجمیش هم کردیم به خود آمریکا، گفتی بتونن نفروشیم. یعنی اون هواپیما شناسایی بود، امروز ما بمب افکنش هم کردیم. لذا میخوام بگم اون هواپیما MQ-9 که 222 میلیون دلار بود و ما 70 میلیون دلارش رو بازگاسم سلیمانی داده بودیم که سوریه عراق رو از لوس داعش پاک بکنه، ما اون هواپیما رو انداختیم کف اون تیک بزرگی شد یک گوشه از الوران و الیویتور این هواپیما. میخوام اینو بهتون بگم، ببینید امروز سرویس های عملیات ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران آمادگی رو داره در هر گوشه از کشور ما اگر نیاز باشه وارد عمل بشه. در حوزه موشکی تمامی سیستم های به هر صورت موشکی ما به لحاظ سیلوهای پرتاب موشک، به لحاظ ساختارهای متحرک ما این آمادگی رو داره که در هر نقطه‌ای که نیاز باشه ورود بکنه. در بخش نیروی زمینی ما الحمدلله 160 رده نیروی زمینی سپاه آمادگی لازم رو دارن. امروز با استفاده از تانک کرار، استفاده از مین‌های جهنده، استفاده از انواع و اقسام تجهیزات روزی که در مجمع خودکفایی خود ما ساخته شده داره به کارگیری میکنه و مرز رو و 120 کیلومتر از مرز رو امن میکنه. ببینید ما برای اینکه امروز امنیت داشته باشیم باید تولید اقتدار بکنیم. تولید اقتدار یک بخشش بخش نظامیگری است، یک بخشش کری خوندن برای دشمنی که باید همراه و پیوستش واقعیت باشه. شما نمیتونید برای دشمن کری بخونید و برای دشمن خط نشون بکشید در جایی که این امکان رو نداری که در مقابل ایستادگی بکنه. امروز اگر ما حرف میزنیم به هر شرایطی به هر مدلی اگر از رهبری معظم انقلاب نکته‌ای رو ایشون اعلام بکنن و صادر بکنن و فرمان بدن، مطمئن باشید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تبدیل به قوه‌ای خواهد شد که بر علیه دشمن استفاده میشه. امروز ما از رهبری معظم انقلاب به عنوان فرماندهی کل قوا دستور میگیریم. ما ساختارم با بعضی ساختارهایی که متاسفانه در گذشته به دنبال ذلت کشور بودن متفاوته. ما با تمامی قوام وایستادیم که عزت برای کشور بیافرینیم. امروز ما شهدایی دادیم مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل شهید همدانی، شهید الله دادی، شهید فرزانه، شهید عبدالله رودکی. اینها کسانی بودن که گذشته حال و فردای ما رو ترسیم میکنن.
بله.
امروز قدرت حرف اول و آخر بله. رو میزنه. الحمدلله این رزمایش پیامبر اعظم 17 هم نتیجهش کاملا مشخص و مشهود شد. رژیم صهیونیستی از جذابگویی ها و گندگویی هایی که میکرد عقب نشینی کرد و این رو بدانن که ما حتما با برخی ساختارهایی که در گذشته بودن متفاوت هستیم. امروز پویاتر، قبراختر، پرنشاتر، مجهزتر، رعب برانگیزتر و قویتر از گذشته منتظر هستیم که اون روز 50-50 با دشمن حتما بندازیم و مطمئن باشید که ما پشت دشمن رو به خاک پایین مالیم.
درود بر شما آقای دکتر امینی. نه استفاده کردیم،
شیوا گفتید
خیلی مشتری کلاس هم همیشه استفاده میکنه از بیاناتشون.
سلامت باشین،
زنده باشین. سلامت
فروزا هستم، منتظرم که
بله
محبت
سفر به سلامت باشین. زنده باشین،
سلامت باشین. مطمئن که من چون صحبت کردم به خودم که زمان رو از دست ندیم.
خیلی ممنون،
خیلی
ممنون.
دکتر مهدی امینی، مدرس، پژوهشگر، نویسنده حوزه علوم استراتژیک و رئیس اندیشکده راهبردی فتح هستن که واقعا صحبتشون استفاده کردیم.
یه دقیقه تو من اینو مرور بکنم بیانیه، یه فرصت
یه مرور بکنم
در ایران بیدار، یه سنگر شجاعت، یه دشت شقایق، حرم تا حرم اش شهیدای عاشق، غرور وطن ای تو سردار ایران، حبیب سپاه دلیران و شیران، حرم دار زینب نگات آسمونی، تو رفتی بمونه از این خاک نشونی، یه پرچم، یه سردار، یه سربند زهرا، بزرگ مثل البند نگاهت یه دریا، تو رفتی همیشه یه عاشق بمونی، رسیدی به رویات شدی آسمونی، خزر تا خلیج عشق یه لشکر ستاره، به ایران شجاعت پر از افتخار.
آماده کردیم بینر داداش بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سردار عباس نیلفروشان معاون عملیات کل سپاه در بیانیه رزمایش پیامبر اعظم 17 را چنین توصیف کردند: این رزمایش در راستای افزایش سطح آمادگی های رزمی سپاه و بر اساس شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین طرح‌های تهاجمی در جنگ‌های ترکیبی و در همتنیدگی جنگ‌های سخت و نیمه سخت و نرم اجرا شده است. در این رزمایش نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه به همراه سازمان سایبر الکترونیک در منطقه سواحل استان هرمزگان و بوشهر و بخشی از خوزستان به اجرای عملیات تهاجمی و نفوذ در سطح استراتژیک برای انهدام مبادی آفندی دشمن فرضی می‌پردازند. سازمان بسیج هم نیروی انسانی بسیج دریایی و رزم زمینی را تأمین خواهد کرد. همچنین در این رزمایش برخی سامانه‌ها و سلاح‌هایی که تازه به نیروها تحویل شده متناسب با تاکتیک‌های رزمایش مورد استفاده قرار گرفت. پیام این رزمایش دفاع و صیانت از امنیت ملی و برای همسایگان ما صلح و دوستی و آسایش است. اساساً منطق دفاعی ما امنیت، اقتدار و بازدارندگی فعال و هوشمند در منطقه خلیج فارس است.
اومده برای ما محسن، دوستان خواستم که این جمله رو تکمیل کنم: من ایران رو دوست دارم چون 30075 هم که شماره پیامک ماست. نوشتن که من ایران رو دوست دارم. حالا من میخوام در پایان کار و در انتهای پایان نامم این جملات قشنگم جدا بکنم و اضافه بکنم و تقدیر و تشکر بکنم از کسانی که این کار کرد. محسن صالحی از عظیمیه کرج نمیشه: من ایران رو دوست دارم چون پر از اسطوره هاست، غنی ترین فرهنگ دنیا از آن ایران است. من خدا رو دوست دارم چرا که من فرزندی از فرزندان ایران زمینم.
ببین همنام منه ها.
و از روسته یزدان آباد سفلای شهرستان قوچان قاسم فدائی: من ایران را دوست دارم چون زیباترین داله های جوانمردی، مهربانی و از خودگذشتگی را در سینه خود به یادگار دارد. درود بر شما. جملات قشنگی نوشتن که ایران را دوست دارم چون ایرانی در تمام دوران با نابرابری ها و توطئه های دشمن مقابله و مبارزه کرده و پله های ترقی و پیشرفت را 10-1 بالا رفتیم و همه جهانیان، چه دوست چه دشمن، ما تو مبهود این همه اتحاد و قدرت بازدارندگی ما هستن در سر و سر دنیا. 0916 4 شماره پایین 38 91.
آره اون پایین پایینی هم نگاه اونو بخون. آره
نوشتن که من علی مقدم هستم از رشت، ایران رو دوست دارم چون که ایران قسمتی از جسم و روح منه و من به ایرانی بودنم افتخار میکنم. نوشتن که آقای شاروخ پاسدار از تهران سر، نوشتن که بله. کسانی که با ریشه هستند حق نظر دارن و ایران را دوست داریم. آقای محمد رضا عباسیان از مشهد نوشتن که چون خاک من، وطن من و تمام زندگی من ایران است. رضا حسین تاش از تهران نوشته من ایران را دوست دارم چون در آن ریشه دارم و بدون ایران ما هیچ هستیم. 0939-724-27 نوشتن چون خانه من است و مهد دلیران است. خودتون معرفی میکردین لطفاً. 0912-2207 آقای علی رحمانی نوشتن چون ریشه در این خاک دارم. نرگس سبایی از مشهد نوشته من ایران را دوست دارم چون زادگاه همه. و حمید رضا از استان مرکزی نوشتن که من ایران را دوست دارم چون بیشه شیران است. محمد شهرانورد از خرم‌آباد من ایران را دوست دارم چون خاک مادری من است. بهرنگ از کوچه اصفهان گیلان نوشتن چون ایران خاک و آب اجدادی من است. علی اتابکی از اصفهان نوشته من ایران را دوست دارم چون امنیتی که در ایران هست در هیچ جای دنیا نیست و زبان زده خاص و عام است. محمد رضا خدا بخشم نوشتن من ایران را دوست دارم چون هویت، آزادی، غرور، سربلندی و شرافت من در گروه ایران آباد و آزاد است. درود بر همه شما. خیلی متشکریم که اینقدر همراهیم. در ادامه بازم پیامکاتون رو میخونیم. 301075 برای من ارسال کنید، بگید که این جمله رو چگونه تکمیل میکنید با قلم زیبایی خودتون. من ایران را دوست دارم چون. شما کجا میخوای بری؟
من هستم الان.
بذار من تو گوشیم این ترانه ایران رو پیدا کردم، بذارم بشنویم. به افتخار ایران ایرانی دست بزنیم.
هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من. ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عصر دلبرانه. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عصر دلبرانه. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما، دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا. ایران غزل باران، نفس طوفان، توی توی گان وطن. ایران جاودان، ایران قهرمان، ایران خونه بهشتی من. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش تو داره عطر دلبرانه. ای عشق یگانه، مرز بیکرانه، آغوش.
خب ما محسن جان، میگم بهتره بریم سراغ شهید تهرانی مقدم.
آره آره آره،
چون به نظر من حیفه که از اقتدار موشکی ایران بگیم
بله
و یادی نکنیم از شهید تهرانی مقدم که به پدر موشکی ایران معروفه.
بله بله.
خب اجازه بده من میخواستم راجع به شهید تهرانی مقدم یه مطالبی رو به یاد دارم، یه سری هم نوشته این جلوی من و شما هم هست. اما تو به من یه قولی داده بودی خواهم.
چی داداش؟
یه قول خیلی خیلی مهم. گفته بودی یکی از استادات، فکر میکنم آقای فرخنده پور.
بله دکتر فرخنده پور. بله
ایلج. آها آها درست میگی، آقای دکتر فرخنده پور. قرار بود بگیریم راجب این رزمایش.
آخه فراموش کردم قرار بود باشه.
آره این دکتر ایلج فرخنده پور.
آره آره آره
ببینیم.
گفتن خیلی زبده هم هست، کارشناس مسائل سیاسی خیلی زبده هم هست.
آی دکتر فرخنده پور سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما مدیران محترم و بزرگوار.
سلامت باشین، بندم سلام عرض میکنم خدمتون، موفق باشین.
زنده باشین، سلامت باشین، زنده باشین. خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. آقای دکتر فرخنده پور، خواستم درباره رزمایش پیامبر اعظم 17 اگر که جنبندی دارین راجع به کلیات و جزئیات و نکات و تأثیرات این رزمایش در بین رسانه‌های غربی، یک نکات رو برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس از برگزاری اجلاس مقتدرانه و با منطقی که گروه مذاکره کننده ما برجام داشتن و خب اون تاکید و اصراری که مقامات به صلاح اعزامی ما به کنفرانس و پیگیری برجام خب الحمدلله نشان از ایمان و استقامت راسخ مذاکره کنندگان ما و اینکه اونها مبانی مربوط به برجام را پذیرفتن، خب این اقتدار باعث شد که یک شکافی در میان اعضای شرکت کننده غربی در این کنفرانس به وجود بیاد و اونها دچار نوعی اضمحلال و در حقیقت دودستگی در بین خودشون بشن. خب ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران که ناشی از اهمیت پایدار به صلاح کشور ما تو بحث امنیت ملی و فراملی هست، به شدت غربی ها رو دچار ناراحتی و دودستگی کرده. خب برای همین اساس این دودستگی باعث شد که کشور جعلی اسرائیل یه سری تهدیدها و یه سری موارد خاصی رو که ناشی از زیاده گویی و در حقیقت نوعی گزافه گویی مقامات اون رژیم جعلی هست و نسبت به کشور ما داشته باشن. خب به حمد و لطف خدا امروز توان بازدارندگی موشکی جمهوری اسلامی ایران انقدر در دنیا زبانزد خاص عام هستش که بعید میدونم کشورهای غربی به این مسئله پی نبرده باشن. ولی این دو دستگی که ناشی از ترکشی حکام جعلی اسرائیل هست نسبت به کشور ما و ناراحتی اونا از پیروزی ها به خصوص پیروزی های محور مقاومت، خب ما شاهد اون تو کشور سوریه، تو کشور عراق، تو کشور لبنان هستیم. این ها همگی برون شد که یک حرف های خارج از عرف و مسائل دیپلماتیک توسط سران یاغی کشور جعلی اسرائیل بر علیه ایران گفته بشه و لازم بود که این گزافه‌گویی ها به نحو بسیار عالی و خوبی توسط مقامات کشورمان و رزمندگان سپاه داده بشه. خب به حمد و لطف خداوند این اقتدار در رزمایش پیامبر اعظم باعث شد که این گروه متوجه بشن که جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خودش که ناشی از امنیت اجتماعی ملی و فراملی هست رو به هیچ عنوان به منصه معامله و مسائل مربوط به اون نمیذاره و در این راه راسخ هست و این رزمایش که با پرتاب موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران شروع شد در حقیقت به اونها تفهیم کرد که اگه چنانچه خدای نکرده اینها دست به یک حرکتی بزنند که به عبارتی می شود گفت این حرکت بازی با آتش هست. تمام اون ارکان و اون اهدافی که از جا کشور ما مورد حمله قرار خواهد گرفت رو به شدت پاسخ خواهند داد و کشور متجاوز رو به تلی از خاکستر تبدیل می کنند و این اقتدار باعث شد که کشورهای غربی به این به صلاح معروف یاوه‌گویی رژیم جعلی اسرائیل خودشون پاسخ بدن و بفهمن که جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ منافع خودش با هیچ کشوری تعارف نداره.
بله، درود بر شما دکتر، خیلی استفاده کردیم، بسیار بسیار سخنانتون شیرین بود. من یه نکاتش هم با اجازه شما یادداشت کردم که بعدها استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد بزرگوار، سپاسگزارم از اینکه این اطلاعات رو در اختیار من قرار دادیم. متشکرم.
زنده
باشین. سلامت باشین. شبتون بخیر باشه.
مریض باشین.
زنده باشین. خب داداش، در باره شهید تهرانی مقدم می‌خواستیم یه چیزایی رو
بگم. جایی که من شنیدم در اوج جنگ، یعنی درست همون زمانی که فقط 8 موشک اونم از لیبی خریداری شده بود، شهید تهرانی مقدم 2 فروند از اونها رو جدا کرد و اجازه نداد شلیک بشه.
چرا؟
برای اینکه از طریق مهندسی معکوس موشک‌ها رو بومی سازی کنه. این تصمیم تصمیم مهمی بود و با راه انداختن گروه‌های مختلف در سپاه تا آخرین روز راهبری اونها رو خودش به عهده گرفت که نتیجه اون تلاش رو امروز در بومی شدن صنعت موشکی در انواع بردها از 300 کیلومتر تا 2000 کیلومتر میبینیم. درست میگم؟ ببین شما هم یه نکته ای رو میخواستی بگی که یکی از همرزمان شهید تهرانی مقدم، اینم خودم حالا یادم اومد، از قول شهید میگه شهید تهرانی مقدم همیشه میگفت اگه دیگران از انجام، یعنی کار میگن شدنیه و اگه هنوز دیگران موفق نشدن، این یه موفقیت بر ماست تا به دیگران بگیم شدنیه.
بله همینطوره. ببین من با اجازت این رو من بخونم. ببین این مریم توی یاد داشتاش اینجوری نوشته در مورد شهید تهرانی مقدم: جنگ سال 67 تمام شد، اما جهاد حسن تهرانی مقدم برای تحقق نابودی اسرائیل که آرزوی دیرینش بود ادامه داشت. او باید موشک‌های متناسب با آرمان‌هایش می‌ساخت. به همین دلیل بلافاصله یگان موشکی سپاه در سال 68 تبدیل به فرماندهی موشکی شد و حسن تهرانی مقدم و یارانش کار تحقیقات بر روی ساخت موشک‌های سوخت جامد و مایع رو به موازات هم پیش بردن.
بله
جهاد علمی آنها برای نخستین مرتبه با ساخت موشک شهاب 1 که نسخه کپی شده اسکای بی بود در اوایل دهه 70 به بار نشست. با فرارسیدن پاییز 77 بیش از یک دهه تلاش طاقت فرسای سردار با ساخت موشک دوربرد شهاب 3 به نتیجه رسید و حالا می توانستیم در صورت نیاز از مرزهای غربی کشور دشمن صهیونیستی خود را هدف قرار دهیم. اما باز هم این پایان کار نبود. به غیر از شهاب 1 و شهاب 3، موشک های نازعات، شهاب 2، فاتح 110، قیام، قدر و سجیل هم توسط شهید تهرانی مقدم و تیمش ساخته شد تا زیربنایی باشد برای دستاوردهای موشکی کشور. خیلی خوب نوشتم.
آره در ادامه هم که ممنونم نوشتم که بعد از ساخت موشک در بردهای مختلف، حالا وقت اون بود که روی دقت موشک ها کار بشه. اوایل کار خطای موشک تا 1000 متر میرسید. بعد از تلاش های شبانه روزی تیم حاج حسن این مقدار به 100 تا 200 متر رسید، اما باز همین عدد برای حاج حسن راضی کننده نبود. شهید تهرانی مقدم و تیم تحقیقاتیش فقط یه 6 ماه خطای موشک‌ها رو به زیر 10 متر رسوندن، اتفاقی که شبیه معجزه بود و هیچ کسی باور نمی‌کرد. اما وقتی که آزمایش‌ها با موفقیت انجام شد، همه باور کردن که چه شاهکاری انجام شده، اون هم برای موشک‌های برد بلند.
حالا دیگر تیم حاج حسن نشان داده بود در ساخت موشک‌های دوربرد با دقت بالا به خودکفایی رسیده ایم، اما هنوز برای سوخت موشک‌ها به خارج از کشور وابسته بودیم و همین وابستگی تهرانی مقدم را بران داشت تا روی نوع سوخت و ترکیبات موشک متمرکز شود. باری کلا باری کرد خواهد. من در این بقیه این مطالبت رو میدونی خواهر به یاد یه اجازه بده مستندی رو آماده کرده بودم توی گوشیمه، بقیهش هم میخونم اون رو
بعد. بله بله. اجازه بده.